Çünkü eteloate askerleri Şili asedutun nadure. فهمی کنن که کشور شیلی مثل کشورهای اطراف مثل ارجنتین و پرو و بولیوی که اکثریت دوستان کاتولیکن یا حداقل مسیحیان پروتستانت یا مذهب دیگه، ولی وضعیت شیلی برای بیشتر از 100 سال یک وضعیت دیگه داره. کشوری که اکثریت دوستان بیدینن یا لایکن، از فکر کنن از 30 سال پیش که دوباره مردم به دنبال ادیان هستن. خانواده بنده از رگ پدر مثلا اتئیس بودن، یعنی اصلا خدا قبول نکردن. من بزرگ شدم مثلا تا 7 سالگی به توی یک خونه اتئیس، ولی خیلی خنده داره چون که یه چیزی هست، دو هفته پیش گفتن که میخواستم برم کشورم، یک آقا به یک دوست دیگه گفته ایشون برمیگرده، چون برمیگرده به مسیحیت. من خیلی خندیدم بعد از این، چون که وضعیت خانوادهمون، وضعیت کشورمون، وضعیت خودم، یعنی از مسیحیت نمیتونم برمیگردم چون که من مسیحی نبودم. و الحمدلله این خیلی کشمشهره، چون که بنده حضرت مسیح داخل اسلام شناختن. بعد از این که گفتم، من از 7 سالگی 8 سالگی اخویم، یک برادر بزرگتر از من که داشتم 2 سال پیش فوت کرده، ایشون خدا رحمتش کنه، ایشون مسلمان شده از ادبیات فارسی. یک دوست ایشون یک کتاب گلستان مال سعدی شیرازی داده بیشون، ایشون خونده، ایشون بررسی کرده سعدی کیه، و بعد از اون ایشون یک نامه نوشته و فرستاده به سفارتخانه ایران، جمهوری اسلامی ایران. از این اسلام که اخویان آورده به خونه، دین اسلام شیعه بوده، دین نه فقط دین اسلام شیعه، دین اسلام 12 امامی اصولی و همون با ارث امام خمینی و امام خمینی. بالاخره این اسلام که شناختن از 7 یا 8 سالگی، این اسلام ایرانه، این اسلام انقلابیه، اسلام ولایت الفقیه بود. متاسفانه ما از پایتخت نبودیم، ما یک شهر کوچولو بودیم، شهر به اسم لینارس، تقریبا فکر کنم 400 کیلومتر به جنوب پایتخت شیلی بوده. مسلمان نبودن، وقتی فرستادن به شیلی معلق و اینه، اصلا نرفتم به شهر لینارس. متاسفانه بعد از نمیدونم بعد از 3 سال 4 سال بعد از این اخمیان رفته پایتخت برای ادامه درس توی دانشگاه رفته، من تنها موندم توی شهر لینارس با مادرم و پدرم. ولی منظورم که تنها از اون عمل اسلامی و نماز و اینه. اخمیان یک بار دوبار می رفته به شهر لینارس، صحبت کردن در روی اسلام، ادامه کنم با اون دین اسلام، مذهب شیعه، ولی چند سال بعد از این، نمیدونم چند سال، ولی من تقریبا 19 سال بعد از این از همون ایران، در واقع اخری هم در وسط بود، یک دعوت آمد برای یک کوتاه مدت برای ایران. 19 سال سالی داشتم من اومدم ایران، اون جمهوری اسلامی دیدم و از این موقع من خواستم طلبه باشم. ولی متاسفانه در این سال من مشغول درس بودم توی کشور شیلی، حقوق خوندم در این موقع، منتظر 2 سال تقریبا تا که 2-3 سال تا که اومدم اینجا طلبه شدم الحمدلله. الان در حال حاضر من تنهای طلبه از کشور شیلی هستم و امیدوارم که سود برم کشور شیلی بمبون موالر انشاءالله.
خب دوستان عزیز، بخش اول صحبت‌های این عزیز شیلیایی رو شنیدیم که به دین اسلام گرویدن، اسمشون رو هم گذاشتن مجتبا و فامیلشون صبوری، که در واقع اشاره‌ای داشتن به داستان روی آوردنشون به اسلام. حالا بخش دیگری هم داره صحبت‌هایشون که خواهیم شنید. آقای دکتر نواب، حالا یک صحبت کوتاهی هم در همین زمینه بفرمایید شما. این بزرگوارانی که به دین اسلام می‌گروند، شاید یکی از موارد عمده‌ای که باعث میشه به اسلام روی بیارند زندگانی آقای امام حسین علیه السلام است و تأثیری که زندگانی آقای امام حسین بعد از مطالعه‌ای که میکنن روشون میذاره. خیلی از بزرگان ما ادیان دیگر رو هم داشتیم که به هر حال تحت تأثیر افکار و اندیشه‌های والای آقای امام حسین بودن، حالا این دوست عزیزمون هم که اصلا به اسلام گرویدن. در این زمینه از زبان شما هم بشنوید.
امام حسین علیه السلام مفاهیمی رو که انتخاب کردن که انتقال بدن در صحبت‌هاشون عام‌ترین مفاهیم انسانی است. اخلاق، عدالت، آزادگی است و طبیعتاً این مفاهیم رو هر کسی هر جایی بشنوه سرخم میکنه و سر فرود میاره. و اگر شاید مثلا یک گروه از آدم‌ها رو داشته باشیم در دورترین نقطه زمین که ارادتی به حسین نداشته باشن، این به دلیل اینکه حسین رو نه حرفای حسین رو نشنیدن. چون طبع انسانی وقتی این مفاهیم رو میشنوه سر فرود میاره. خب بالاخره صحبت‌های گاندی، صحبت‌های نلسون ماندلا ما همه رو شنیدیم، خیلی تکرار شده. نه به خاطر اینه که طبیعتاً گاندی به تشیع خاص که ارادتی نداشته، ولی چون این مفاهیم رو می‌بینه در آیین و مرام امام حسین رو می‌بینه و این مفاهیم رو در صحبت‌های امام حسین می‌بینه، سرخم میاره و اظهار ارادت می‌کنه. یا نلسون ماندلا وقتی پایداری امام حسین رو می‌بینه که می‌بینه همه خانواده رو فدا شدن، ولی امام حسین همچنان وایساده و داره از انسانیتش دفاع میکنه، از انسانیت دفاع میکنه. خب اینا نشون میده که مخاطب صحبت امام حسین همه انسان ها هستن و همه جهان هستن و این صحبت ها این پتانسیل رو داره که همه دنیا رو محب اهل بیت بکنه.
کل ارجن کربلا و کل یوم عاشورا.
بله دقیقاً.
بر مجموعه.
بله. و این اتفاق یعنی فرق، یعنی این حب امام حسین نه مختص شیعیان، نه مختص مسلمانان و اهل سنت، نه مختص. من زیاد دارم دوستان مسیحی که در لبنان هستن و روز عاشورا رو تعطیل میکنن. خب میدونید هند با اون وسعتش روز عاشورا تعطیله درش، به تعطیل رسمی است. و اینا به خاطر اینه که امام حسین با همه انسان ها با زبان خودشون صحبت کرده. هموطنان
زرتشتی ما هم بسیار ارادت دارن با آقای امام حسین.
بله، ارامنه زرتشتی آدم زیاد میبینه و من زیاد دیدم در آفریقا، در کشورهای دوری که اسلام رو نمیشناختن، تشیع رو نمیشناختن، ولی امام حسین رو میشناختن و یک شخصیتی رو، یعنی میگفتن اینا همونهایی هستن که به حسین معتقدن.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر نواب عزیز. بخش دوم صحبت‌های آقای مجتبی صبوری رو بشنویم.
خیلی ممنون. امام حسین علیه السلام رو چطور شناختید؟ چگونه شناختید؟
من از اوایل من چنیدم در باره امام حسین. در واقع برای من اون 12 ائمه مهمن، ولی امام حسین یک پیام خاص آورده. این پیام انقلابیه که من اینجا هستم، جو بچه ها که توی کشور مختلف هستن دارین توی قلب. خب این پیام مهمه که در قلب من هست، حیات من ندل. چی منو میده؟ منو میده که ما نمیتونیم در پای ظلمین باشیم، ما نمیتونیم در پای دیکتاتورها باشیم، ما میتونیم بلند باشیم مثل امام حسین. ما نمیتونیم بدرسیم به گرسنه و جنگ و نمیدونم، ما میتونیم بریم اجلو همیشه با اسلام، با قرآن، با ائمه‌مون، با کلام ائمه‌مون. این مهمترین چیزی بود، چون که امام حسین تنهایی امام بود بعد امام علی که بلند شده بله یک دیکتاتور، یک کلیفه تنهایی. چرا؟ چون که بعد از این یک مثال چطور میتونیم بگیم برای همیشه لازم نبوده که یک امام دیگه اینطوری باشه. فقط اگه یکی امام دیگه بلند بشه و رسین اون اسلام که ما میشناسیم امروز تمام بشه. ولی در این زمان این امام بلند شده و این پیام بعد از هزار بیشتر از هزار سال اومد بمون و کجا مونده؟ توی قلبمون. کل ماه محرمه، نه فقط مسلمانه، نه فقط چیه، نه فقط حتی مسیحیان صحبت میکنن درباره امام حسینه. توی اروپا داریم کسانی مثل کسانی که نویسنده این نویسنده این کیسه آقای چارلز دیکنز بود، یه انگلیسی بوده، انگلیس کجاست، کربلا کجاست. 100 سال پیششون درباره امام حسین صحبت کرده و میگه اگه امام حسین فقط با دنبال قدرت پول و رفت به جنگ، چون که ایشون میدونسته که اون آخرین سفری برای ایشونه، ایشون کجا رفته؟ به شهادت رفته. ولی اگه ایشون فقط به دنبال قدرت و پول رفته اونجا، چرا با خانواده رفته اونجا و چرا خانواده به دنبال ایشون بوده؟ رفتن اونجا فقط برای که دین اصلیه، دین محمدیه بمونه توی این دنیا. این کلام نه مال یک مسلمان، نه مال یک علما، مال یک نویسنده انگلیسی بوده، بیشتر از 100 سال پیش بود. از این ما میگیم که اون محرم، اون عاشورا نه فقط برای من، برای همه انسان توی دنیا است.
اگر بخواید امام حسین علیه السلام رو برای یک فرد بیدین معرفی کنید، چطور معرفی میکنید؟
فکر کنم که ما میتونیم بگیم که همه انسان در واقع اگه مسیح هستن، اگه یهودی هستن، اگه ادعی هستن، به دنبال واقعیت است، به دنبال واقعیت. بعضی دوستان که از دین مسیحیت میرن به اتئیسم یا از دین مختلف هست هستن است دروغه. بالاخره کسانی که میخواسته در باره امام حسین میشناسه یا فقط برای معرفی امام حسین، ما میتونیم بگیم که ایشون تا آخرین ثانیه زندگیشون به دنبال واقعی بوده، به دنبال حق بوده. از این اون بهترین مثال اگه شما به دنبال واقعیت هستی.
عنوان آخرین سوال، مهمترین پیام شما به جهانیان چیه؟
فکر کنم همون واقعیته. من مسلمان شدم از همون واقعیت بود، از واقعیتی که ادیان دیگه نداره. بالاخره اگه کل مردم توی دنیا به دنبال اون واقعیته، یعنی 24 ساعت کار میکنه برای این به دنبال این واقعیته، کی پیدا میکنه؟ دین اسلامه. اگه دین اسلام پیدا میکنه، خدا، اهل البیت، قرآن پیدا میکنه و اون روش زندگیه از این زمان تا آخرش توی همون واقعیتش زندگی میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز. صحبت‌های این جوان شیلیایی که به دین اسلام گرویده بود رو شنیدید، بزرگواری که برای خودش اسم مجتبی و فامیل صبوری رو انتخاب کرده بود. خب حاجی نواب، بحث قبلی ما در واقع در مورد هدف آقای امام حسین از قیامشون مشخص شد از دیدگاه شما و صحبت‌هایی که فرمودید، یک قیام انسانی بود و در واقع متعلق فقط به جامعه شیعیان نیست و متعلق به همه انسان هاست، چرا که قیام انسانی است و در واقع حکومت عدل در برابر حکومت ظلم، اشاره هم در این زمینه فرمودید. من با توجه به حالا صحبت های این آقای شیلیایی، جناب آقای صبوری هم، فکر میکنم اصلا محبت اهل بیت وقتی که در دل کسی میفته، اصلا قضیه براش فرق میکنه، یعنی حالا مسیحی باشه، زرتشتی باشه، یهودی باشه، بیدین باشه، این خودش مطلب بسیار مهمی است که من تقاضا میکنم حالا از این دیدگاه هم اگر موافق باشین به مسئله نگاهی بکنید.
بله، من تصورم اینه که امام حسین کاری کرد که حب مجموع اهل بیت، بله، در قلوب انسانها و مسلمانان بشینه. من خاطرم هست سالها پیش در قاهره داشتم قدم می‌زدم. خب یه جایی مسجدی هست به نام مسجد رأس الحسین، خب مسجد معروفی است که مسجدی است که منصوبه که سر امام حسین رو بردن. داشتم می‌خواستم آدرس بپرسم، یک نفر ایستاد، بهش گفتم که این رأس الحسین، رأس الحسین کجا؟ ما هم به طور عادی بخوایم از هم آدرس پرسیم، میگیم مثلا میدون امام حسین کجاست، مثلا رسول حسین کجاست. برگشت به من یه صف که گفت رأس سیدنا الحسین علیه السلام.
به به،
مقام امام ما حسین علیه السلام. من دفعه جا خوردم، من شیعه هستم، ادعای محبت اهل بیت میکنم، بعد یه نفری که اینجا شیعه نیست، به اسم خلاصه شیعه نیست ولی ظاهرا حبش نسبت به اهل بیت کمتر از ما نیست، من رو ادب کرد که نباید اسم امام حسین رو بدون علیه السلام بیاره، ندونه بدون امام بیاره. من شب این قصه رو برای یکی از دوستان اهل سنت هم گفتم، گفتم آره من جا خوردم واقعش. این آقا به من آموخت، گفت ما اینقدر اهل بیت رو دوست داریم، اینقدر امام حسن و امام حسین دوست داریم، اسم یکی از بچه‌هامون رو می‌ذاریم حسنینه.
عجب.
یعنی حسن و حسین با هم. گفت دوست داریم یه پسر داریم هم اسم حسن حسن روش بشه هم اسم امام حسین علیه السلام روش، به خاطر همین میشه حسنین. شما هم چه اسمی میذارید؟ گفتم نه ما نمیذاریم. و خیلی با طلبکاری به من گفت چرا شما احساس میکنید مثلا بیشتر از ما اهل بیت رو دوست دارید؟ نه، بچهای پیامبر بودن، بچهایی بودن که به دنبال واقعیت بودن. کلمه‌ای که این آقای دوست شیلیایی گفت خیلی کلمه قشنگی بود، گفت من به دنبال واقعیت مسلمان شدم، شیعه شدم، امام حسینی شدم، به دنبال حقیقت بودم. و این حقیقت و این واقعیت هر کسی رو محب اهل بیت میکنه، هر انسان آزاده‌ای رو، هر کسی که منافع خودش رو گیر منافع مادی ننداخته باشه دیگه اون موقع خلاصه محب اهل بیت میشه. و من تصور میکنم الان همه مسلمانان جهان محب اهل بیتن. با این احسای کوچولویی که به خاطر سفرهام دنیا رو دیدم خیلی راحت میگم که من ندیدم اهل سنتی که محب اهل بیت نباشد. این گروه هایی که توی کتاب ها اومده که اینو با اهل بیت چیز دارن، واقعا خیلی از اینها وجود خارجی ندارن، تو تاریخ بوده. الان شما هر سنی رو میبینید، هر برادر اهل سنت رو میبینید، اینا محب اهل بیت هم هستن.
خیلی متشکرم. خب جناب آیین ابواب، حالا شما فرمودید در مورد برادران اهل تسنن، من فکر میکنم در ادیان دیگر هم ما این علاقمندی به امام حسین، علاقمندی به فلسفه قیام امام حسین، به عاشورا، این هم پیدا میشه و داریم. کما اینکه خیلی از بزرگان و اندیشمندان مسیحی، حالا نویسندگان مسیحی، جورج جوردا یا نمیدونم الکسیس کارل و دیگران در این زمینه، خود اشاره فرمودید به مهاتما گاندی، اشاره فرمودید به نلسون ماندلا، خب اینا هیچ کدوم مسلمان نبودن ولی واقعا با علاقمندی بسیار زیاد نسبت به آقای امام حسین و دین اسلام نوشتن. و حالا جورجی زیدان و دیگران، حالا اینا که به ذهن من میاد.
بله، حتی من توی دوره معاصر، من پارسال، سال گذشته یا یکی دو سال قبلتر، درست خاطرم نیست،
بله،
وزیر امور خارجی آلمان و قائم مقام صدر اعظم آلمان یه پیام به مناسبت روز عاشورا صادر کرد. من عبارتش رو اگه اجازه بدید بخونم.
خواهش میکنم.
میگه آنچه در روز عاشورا برای امام حسین و خاندان ایشان اتفاق افتاد به همه ما آموخت که استقامت راستین بر آزادی و انسانیت سرانجام بر جنگ و ظلم پیروز خواهد شد. یک عبارتش رو خوندم، پیام طولانی است. خب میگم هنوز اینجوری نیست که فقط ما برگردیم به گاندی یا نلسون ماندلا. الان امروز مسئله روز دنیاست.
بله.
انسانیت، حق، حقیقت، عدالت و هر انسان آزادی که بشنوه دوست داره با ما شیعیان همدردی کنه، با ما رو به چشم بچه های ما مثلا میبینن، با ما همدردی کنن.
درست.
و همراهی بکنن با ما.
جناب آقای دکتر نواب عزیز، به هر حال به عنوان سخن پایانی و حالا جمع‌بندی صحبت ها، توصیه شما به ما چیست؟ ما که خودمون رو پیرو با آقای امام حسین میدونیم، ما که خودمون رو شیعه آقا علی میدونیم و اولاد علی علیه السلام، توصیه شما به ما چیست؟ ما الان باید چی بکنیم؟ چطوری ما خودمون رو میگیم الگوی ما اونها هستن در زندگی خودمون؟ چه الگوی ما، چه کار کردیم که سعی کنیم مثل آقای امام حسین باشیم؟ تو زندگیمون چقدر ما حسینی بودیم؟
من خودم رو میتونم، در باره خودم میتونم بگم که من دچار بی‌انصافی شدم در باره اهل بیت. یعنی من بهترین الگوها رو در زندگیم داشتم و متاسفانه میبینم که وقتی خودم رو بخوام مقایسه کنم با ملت‌های دیگه، با آدم‌های دیگه، میبینم وضع بدی است. میبینم که وقتی من بهترین الگوها رو داشتم، باید همه مثال بزنم، بگن ایرانی‌هایی که خلاصه این الگوها رو داشتن تو صفات اخلاقی درجه یک هستن، تو انسانیت درجه یک هستن،
و متاسفانه در مواردی نیستیم ما.
بله متاسفانه متهم هستیم بالاخره به اینکه خیلی از اصول اخلاقی رعایت نمی کنیم. من به نظرم اگر شرایطی پیش بیاد که بگن آقا چشم بسته چون ایرانیست چون شیعه است باهاش معامله کن،
بله،
و چشم بسته بهش بگن بهش اعتماد کن، چشم بسته بگن اموالش در اختیارش قرار بده، اگه این اتفاق بیفته تو دنیا ما میتونیم بگیم که ما شیعه هستیم و مسیر امام حسین رو درست ادامه دادیم، ولی فکر میکنم که اتفاق نیفتاده و ما از الگوهای خودمون تبعیت نکردیم.
بله خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر نواب، استفاده کردیم از صحبت‌های شما، ممنون از محبت و بزرگواریتون، لطف کردین تشریف آوردین. حالا انشاءالله اگه فرصت باشه در برنامه‌های دیگر هم خدمتتون باشیم و بهره ببریم.
بنده هم سپاسگزارم از لطف و محبت شما.
خواهش می‌کنم.
آقای هست اینجا، آقای ابراهیمی جزء تجار بازاره و منزلشون هیئت دارن، آشنان با ما قدیم الایام با پدرشون دوست بودیم و بعد هیئتشون هم میرد. یه روز من بعد ظهر تا صبح بود، دیدیم این ماشین شاسی بلندی اومد و ترمز کرد، یه آقای از ماشین پیاده شد و گفت هیئت ارامنه که میگین اینجاست؟ اینجا هیئت سوار الاست. من وقتی که این صحبت که دیدم اون پسر آقای ابراهیمی که علی آقا بود پشت ماشین بود، اومد پایین و سلام علیک و احوال پرسو، گفت که آقای متمدی اینجا، گفتم اینجا هیئتیست که ما کار میکنیم، گفت این آقا از ارمنستان اومده ایران که بیاد تو هیئت ارامنه. بعد گفتم اگه صبح اومده بودید اقلیت ها رو اینجا می دیدید، چون یه چادر که آقای اینا می زنن برای اقلیت ها به زبون ارامنه و اقلیت های مذهبی می نویسند روز تاسارا و خیر مقدم می گن. بعد آوردم اینو خوند و بعد آوردم شون گفت آقا اونجا میگن این هیئت فقط مخصوص ارامنه است. با آقا اومدن سلام علیکم، گفت ببر آشپزخونه و اینا رو ببینن، بردیم شونا. بعد اومدم گفتم آقا، گفت بله، گفتم ارامنه نماز میخونن، گفتم این مخرمو، این سجادمو، این قرآنمو، این زیارت عاشورا، این دعا توسل، این کتابا. گفت آقا من از ارمنستان اومدم. گفتم حالا ایشون مترجم بود، آیه ابراهیمی ترجمه میکرد، گفت میگم من از ارمنستان اومدم فقط به عشق این که هیئت رو ببینم. گفتم اینجا روزای تاسوعا اقلیت ها را دعوت میکنن، ظهرم قضا میدن و خیلی هم پذیرای خوبی ازشون میکنن و اونا هم خیلی خالصانه. من با یکی از خانوما صحبت کردم که اینجا قضا میگم و من کارت بگیرم، گفتم شما اقلیتی حضرت ابوالفضل مال اول، گفت آقا ابوالفضل قبل از این که ابوالفضل باشه مرد بوده، قبل از این که ابوالفضل بشه مرد بوده، برای بچه هم امام حسین رفته آب بیار، خدا امام حسین رو به یه دین نداریم آزاد من باشه.
ایمان من بی وقف رنجم داد، آزاده بودم پس جفا دیدم، مکر و دورنگی، ظلم و بدقولی، از اهل دنیا کی وفا دیدم، دنیای بی ارزش چه میدونه، کی قصه داره کی دلش خونه، این درده که غمگین تر از درده، این خونه که قرمز تر از خونه. حس می کنم از دور از نزدیک، عطر حرم عطر شهیدارا، بیزارم از این خیل امرال وقت، دست میزنم ابن الیزید دارو، ای کاش پیش خواهرم بودم تا باز مرهم رو پرم میگذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل توی قبر مادرم میذاشت، ای کاش پیش خواهرم بودم تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل توی قبر مادرم میذاشت.
18:56 دقیقه است. کشتی نجات رو میشنوید از رادیو نمایش. سوال ما از شما این بود: تابلوی زیبا و ارزشمند عصر عاشورا اثر کدام نقاش بزرگ ایرانی است؟ اما خدمتتون عرض کنم من با حاج آقای نواب خدافظی کردم، اما باز ازشون خواهش کردم که بمونم، دلیل اینکه یک سوال در ذهنم بود که در واقع فرصت نشد از ایشون بپرسم، با اینکه ایشون عجله هم داشتن، به قول معروف روی بنده رو زمین ننداختن و محبت کردن، چند دقیقه در خدمتشون خواهیم بود. حاج آقای نواب عزیز، ببینید، شما اشاره من کردم ما رو به ادیان مختلف و بعد خود حضرت علی هم فرمودید و بعد آدمهایی که مثلا مسیحیان، یهودیان، غیر مسلمانن و نسبت به دین اسلام، نسبت به آقای امام حسین. اصلا من میخوام بگیم از شما بپرسم که پیروان ادیان ابراهیمی به طور کلی در برخورد با تشیع، در برخورد با مولا علی علیه السلام، در برخورد با قیام آقای امام حسین، این رو برای ما یه مقدار توضیح بفرمایید که این برخوردها چگونه است؟
ببینید، حالا من با این فهم ناقص خودم نگاه که میکنم، نه حضرت ابراهیم یه مسیری رو برای انسان و ادیان بعد از خودش طراحی کرده.
بله،
به خاطر همین ما تو خیلی از مفاهیم کلی ادیان ابراهیمی با هم اشتراک دارن. بله. ما همه قائل به موعودیم. حالا این بله. موعودی، این موعودی بار میشه ماشیه، یه بار میشه سوشیان، با عبارت‌های
بله. مهدی. بله.
این یکی از مؤلفه‌های دیگری که بخوام بگم این حقیقت جویی است.
درست.
این حقیقت جویی رو ما در رفتار خود ابراهیم علیه السلام می‌بینیم. جد بزرگوار ما از ابراهیم علیه السلام این حقیقت جویی رو با بازی نشان ما میده.
بله.
اینجا هم رادیو نمایش گفتن این شاید خالی از لطف
خواهش.
ابراهیم بازی میکنه در یه تئاتر بزرگی، به دیگران داره تلاش میکنه حقیقت رو نشون بده. بت رو میشکنه، بت ها رو میشکنه و
تبر
روز رو دوش بت بزرگ.
بله.
خودش میدونه که بت بزرگ اینها رو از بین نبرده، ولی داره چی؟ داره یه تئاتر بزرگی رو در عرصه عالم به اجرا گذاشته. ماه رو میبینه میگه من ماه رو میپرستم. خب رو خودش میدونه ماه نمیپرسته، خورشید رو میبینه میگه خورشید میپرستم. رو اینکه اینا رو خودش میبینه. پس داره بازی میکنه. برای چی؟ برای اینکه حقیقت رو به ما نشون بده. من میخوام بگم که امام حسین این بازی رو تبدیل به یک اجرای بزرگ کرد.
اجرای حقیقی
بله. اجراست دیگه، یه پرفورمنس بزرگ و حقیقی است. امام حسین دیگه بازی نمیکنه. اگه امام حسین فقط نشان میداد، هم خطبه میخوند، هم شاید خدا ازش قبول میکرد.
بله.
ولی میگه خدای من همه چیمو میخوام بذارم پای این حقیقت، پای اینی که تو دوست داری. بچه ها رو میاره. این بیت جناب حافظ که میگه: مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. یعنی داره میگه ابراهیم خلاصه وعده کرد، ولی
امام حسین
اجرا کرد. پیامبر ماست که نوش رو میفرسته به مقتل و خلاصه میگه تا به عهدی که پای عهدی که کردی هستی یا نه. و حالا این هیچ کدوم از مقام حضرت ابراهیم کم نمی کنه، چون اینها بالاخره هر کدوم جایگاه خودشونو دارن، وضعیت
زمانی
خودشونو دارن، ولی جنس رفتار با هم نشون میده یک مسیره، و این مسیر اینه که میخواد ما رو بیدار کنه، حواسمون جمع بشه. شب که میخوابیم میخواییم بخوابیم حواسمون باشه امروز چه کردیم.
بله.
و اون مطابق اون مسیری که خداوند عزیزترین آدمهاش رو برد به مقتل برای که ما انسان بشیم مطابق اون رفتار کردیم یا رفتار نکردیم.
حالا شما